سلام، صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر. امروز 26th روز از ماه آبان. امیدوارم که روز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طه‌باز هستم، با ما همراه باشید در صبحانه با خبر، آخرین اخبار ایران و جهان.
صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدید خانم ها و آقایون. هومن عسکری هستم و بسیار خوشحالم که یک روز دیگه در خدمت شما هستیم. ازتون دعوت میکنم پیش از هر چیز بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید.
کنگره آمریکا تحریم علیه ایران را تمدید کرد.
باراک اوباما در سفر به اروپا ناتو را برای آمریکا حیاتی خواند.
سازمان ملل درباره بدرفتاری با بهائیان در ایران هشدار داد.
مجلس نمایندگان آمریکا تحریم علیه ایران را با اکثریت قاطع تمدید کرد و نامهای جدیدی را هم به دلیل حمایت از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به فهرست تحریم شدگان افزود. نمایندگان عضو هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات به تمدید این قانون رأی دادند. طرح تمدید تحریم‌ها علیه ایران به ایالات متحده آمریکا اجازه می‌دهد در صورت نقض برجام از سوی ایران تهران را مجازات کند. آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی در مقابل توقف بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای ایران موافقت کردند که برخی تحریم‌های علیه ایران لغو شوند. بر اساس قانون تحریم ها در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات بین المللی برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه خود به خود به حالت تعلیق در خواهد آمد. ایران به همراه روسیه متهم است که با حمایت از حکومت بشار اسد در سوریه هزاران غیر نظامی را به کشتن داده است. در مقابل مسکو میگوید تروریست ها را در سوریه هدف قرار داده و ایران هم میگوید که در سوریه تنها حضور مستشاری دارد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین سفر رسمی به اروپا تأکید کرده است که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی برای منافع واشنگتن حیاتی است. آقای اوباما همچنین بار دیگر خواستار یک پارچه ماندن اتحادیه اروپا شد و اروپای یک پارچه را برای ایالات متحده مفید خواند. او درباره آنچه ملی گرایی کورکورانه نامید هم به اروپایی‌ها هشدار داد. رئیس جمهوری آمریکا در آخرین سفر رسمی خود به عنوان رئیس دولت قصد دارد به رهبران اروپا اطمینان دهد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا به تعهدات واشنگتن در قبال همپیمانانش پایبند است. دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی خود چندین بار از نقش آمریکا در ناتو انتقاد کرده بود و خواستار تأمین هزینه‌های این پیمان نظامی از سوی دیگر اعضا شد. آقای اوباما روز سه‌شنبه در آتن با رئیس جمهوری یونان دیدار کرد. او امروز به برلین خواهد رفت و پس از گفتگو با رهبران آلمان برای شرکت در کنفرانس اقتصادی آسیا اقیانوسیه به پرو می‌رود.
سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه درباره اعمال محدودیت‌های شدید در زمینه آزادی مذهب از سوی جمهوری اسلامی ایران هشدار داد. در پیشنویس قطعنامه‌ای که به تصویب کمیته حقوق بشر مجمع عمومی رسید، همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده به بازداشت‌های خودسرانه پایان دهند. جامعه بین‌المللی بهائیان گفته است که تدوین این قطعنامه پس از آن صورت گرفت که گزارش‌هایی را درباره بدرفتاری با بهائیان ایران در اختیار بانکیمون دبیرکل سازمان ملل قرار داده است. در واکنش به این اقدام، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران سازمان ملل را متهم کرد که اجازه داده از حقوق بشر به عنوان دستمایه‌ای برای بازی‌های سیاسی استفاده شود.
در پی ادامه آلودگی هوا، تمامی مدارس تهران در تمامی مقاطع تحصیلی امروز تعطیل اعلام شده است. روزهای گذشته تهران آلوده ترین روز سال را تجربه کرد و از روز دوشنبه مهدهای کودک، پیشتابستانی ها و مدارس ابتدایی در پایتخت و چندین شهر در استان تهران و البرز تعطیل اعلام شده بود. همزمان حبیب کاشانی عضو شورای شهر تهران با اشاره به تشدید آلودگی هوا گفت در روزهای پایانی آبان ماه 412 نفر به آمار فوتی‌های تهران افزوده شده است. تهران با جمعیتی بیش از 13 میلیون نفر یکی از آلوده‌ترین کلان شهرهای جهان به شمار می‌رود.
کوکب، زهرا و نرگس موسوی، دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، در نامه‌ای به علی شریعتی، زندانی سیاسی، از او خواستند به اعتصاب غذای خود پایان دهد. به نوشته وبسایت کلمه، سه دختر آقای موسوی و خانم رهنورد خطاب به علی شریعتی نوشتند او باید زنده بماند تا روزی که به تعبیر آنها حبس‌ها به پایان برسد و پدر و مادرشان به همراه مهدی کروبی رفع حصر شوند. علی شریعتی در سال 1393 خورشیدی به دلیل شرکت در تجمع اعتراض به اسیدپاشی سریالی علیه زنان در اصفهان بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد. او تا سه‌شنبه در 15 روز اعتصاب غذا به سر می برد. خانواده علی شریعتی می گویند مسئولان زندان به آنها گفتند که نمی توانند او را زنده نگه دارند. یک روز پیش کمپین بین‌المللی حقوق بشر از ادامه اعتصاب غذای 7 زندانی دیگر هم خبر داده بود. مهدی و حسین رجبیان، محمد علی طاهری، وحید صیادی نصیرپور، آرش صادقی، رسول رضوی و مرتضی مرادپور زندانیانی هستند که علاوه بر علی شریعتی در اعتصاب غذا به سر می‌برند.
باز هم صحبت از تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مرتبط با نفت و انرژی، صنایع حساس و مبادلات بانکی و مالی است. مجلس نمایندگان عصر دیروز شنبه بار دیگر قانون تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. بنیامین صدر نگاهی کرده به جزئیات این خبر.
قانون تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران برای یک دوره 10 ساله دیگر در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد. عصر سه‌شنبه مجلس نمایندگان آمریکا این قانون را با 419 رأی موافق و تنها 1 رأی مخالف تصویب کرد. اعتبار این قانون که به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای و برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران تصویب و صنایع نفت و گاز، بانکی و نظامی را در ایران هدف تحریم قرار داده تا پایان سال جاری میلادی بود. باراک اوباما که حدود 2 ماه دیگر کاخ سفید را به دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا تحویل خواهد داد، تمایل چندانی به تمدید این قانون نداشت، هرچند مخالفت جدی نیز با تمدید این قانون نکرد. رئیس جمهوری دموکرات آمریکا که سال گذشته با جمهوری اسلامی ایران به یک توافق جامع بر سر پرونده هسته‌ای رسید، معتقد بود که نیاز چندانی به تمدید این قانون احساس نمی‌شود، چون که سازوکارهای لازم در توافق هسته‌ای برای تحریم دوباره جمهوری اسلامی در صورت تخلف از برجام در نظر گرفته شده و علاوه بر آن رئیس جمهوری آمریکا هم از اختیار کافی برای اعمال تحریم‌های بیشتر برخوردار است. از مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، درباره مواجهه ایران با فشار احتمالی بیشتر دولت آقای ترامپ و تأثیر این فشار بر ادامه برجام پرسیدم. مجید محمدی:
اگر دولت آقای ترامپ هدفش این نباشه که برجام رو کاملا کنار بگذاره و کنگره هم در پی این نباشه که کاملا تحریم‌های گذشته رو برگردونه به جهتی که جمهوری اسلامی برجام رو منقضی بدونه، تحریم‌های آینده کنگره عمدتا متوجه سپاه و شرکت‌های تحت نظر اون خواهد بود. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران در امور بانکی، در امور صنعتی، در امور مالی سپاه درش نقش قابل توجهی داره، این تحریم‌ها میتونه تأثیر قابل توجهی بر جمهوری اسلامی داشته باشه و روابط میان ایران و امریکا رو به سمت تخریب بیشتر سوق بده. اما من بعید میدونم که وضعیت به ما قبل برجام در ایران برگرده، حتی اگر تحریم‌ها تمدید یا تشدید بشه.
کنگره آمریکا قانون تحریم‌های ایران موسوم به ایران سانکشنز اکت را در سال 1996 میلادی تصویب و از آن موقع تا کنون 1 بار آن را تمدید کرده است. این قانون زیر بنای تحریم‌های یک جانبه دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
برای بررسی روزنامه‌های امروز چهارشنبه 26 آبان همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، روزنامه‌های اعتماد و حمایت واکنش دو مقام قوه قضاییه به اظهارات مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس رو منتشر کردند. دلیل این واکنش‌های شدید اللحن چیه؟
روزنامه اعتماد در گزارشی که امروز منتشر کرده تمرکز کرده بر سخنان روز گذشته آقای عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، و نوشته که ایشون در اظهارات خودش به سه موضوع انتقاد کرده. اول اظهارات یا تذکر آقای محمود صادقی هست که نماینده مجلس شورای اسلامی هست و از رئیس قوه قضاییه در تذکری در صحنه علنی مجلس خواسته بود که درباره حساب‌های قوه قضاییه توضیح بده، حساب‌هایی که در اون پول‌های به عنوان سپرده از سال‌ها پیش قرار داره و سود اون صرف برخی امور خاص در قوه قضاییه میشه. آقای جعفری دولت آبادی گفته که با وجود تکذیب وزیر اقتصاد چرا برخی دنبال فضاسازی هستن. نکته دوم به نوشته این روزنامه تذکری است که ایشون به روزنامه دولتی ایران داده و گفته که روزنامه ایران از ترویج ماهواره حمایت میکنه، در حالی که نباید ریشه های برخورد با مفاسد اجتماعی رو سست کنه. و سومین نکته هم به نوشته این روزنامه این هست که آقای دادستان تهران نسبت به اظهارات مشاور آقای روحانی، آقای آشنا، تذکر داده و گفته که ایشون توهین کرده به رئیس قوه قضاییه و خواسته به این طریق از رئیس جمهور حمایت کنه. اما روزنامه حمایت که وابسته به سازمان زندانهای قوه قضاییه هست، اظهارات آقای هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه، منتشر کرده که ایشون گفته دشمن با همراهی کسانی در داخل قصد دارن که قوه قضاییه و برخی نهادهای انقلابی مثل سپاه پاسداران رو تضعیف کنن.
بله، اما معضل این روزهای تهران و چند شهر دیگه، آلودگی هوای پایتخت و اظهارات متفاوت درباره دلایل و پیامدهای اون در روزنامه‌های امروز مورد توجه قرار گرفته. روایت روزنامه‌ها از این بحران چیه؟
روزنامه وطن امروز که روزنامه ایست مخالف دولت، امروز در تیتر یک خودش و عکسی هم که در صفحه یک منتشر کرده مربوط است به آلودگی هوا و نوشته که 412 تن از شهروندان تهرانی در دو هفته اول آبان ماه قربانی آلودگی هوا شدند. این رو به نقل از آقای حبیب کاشانی عضو شورای شهر تهران منتشر کرده. اظهارات آقای نقوی حسینی که نماینده ورامین در مجلس شورای اسلامی هست رو هم منعکس کرده که گفته جان مردم در خطر است، خانم معصومه ابتکار در سفر. اما روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت، نوشته که ماجرای آلودگی هوا در ایران و در تهران سیاسی شده و روزنامه‌ها و رسانه‌هایی که این روزها به شدت دولت رو مورد انتقاد قرار میدن، پیشتر در دولت آقای احمدی نژاد که وضعیت هوا بسیار آلوده تر و بحرانی تر بود، هرگز تیترهای اصلی خودشون رو به انتقاد از دولت اختصاص ندادن. روزنامه شهروند هم در عکس یکی خودش طرحی منتشر کرده و نوشته به همین سادگی میمیریم و از قول برخی اعضای شورای شهر انتقاداتی رو به وضعیت آلودگی هوا وارد کرد.
بله، بریم سراغ روزنامه شرق. این روزنامه از درخواست روسیه برای بازگشت به پایگاه نوژه خبر داده. جزئیات بیشتر رو در این رابطه میگی بهمون.
بله، روزنامه شرق در تیتر یک خودش نوشته که بعد از اون که رئیس شورای فدراسیون روسیه به تهران سفر کرد، اولین خبری که در رسانه‌های روسیه منتشر شده این هست که روسیه بار دیگر درخواست کرده هواپیماهای جنگندش در پایگاه هوایی نوژه همدان مستقر بشن. روزنامه شرق یادآوری کرده که در مرداد ماه سال جاری هم این اتفاق افتاده بود و روس‌ها از اونجا برای حمله به برخی مواضع در سوریه استفاده می‌کردند که در رسانه‌های داخلی بنوشته این روزنامه بسیار بحث برانگیز شده بود.
اما روزنامه نسل فردا گزارشی داره درباره کاهش سن اعتیاد به مواد مخدر. چه آماری منتشر کرده این روزنامه؟
آمارهایی که امروز روزنامه نسل فردا منتشر کرده به نقل از یکی از اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر هست. ایشون گفته 14% از معتادان به مواد مخدر در ایران بین 15 تا 19 سال سن دارن و به همین دلیل تیتر گزارش روزنامه نسل فردا معتادان کوچک هست. البته این روزنامه هزینه های مواد استعمال مواد مخدر و ضرر اون به منافع مردم و دولت رو هم امروز برآورد کرده و نوشته حدود 17 میلیارد تومان حدوداً در سال هزینه استعمال و گسترش مواد مخدر در ایران بوده یا مقابله با اون.
بله، ممنون از شهرام رفیع‌زاده که امروز هم با ما همراه بود.
متشکرم.
سرخط خبرها با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین سفر رسمی به اروپا تأکید کرده است که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو برای منافع واشنگتن حیاتی است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید آماده است برای مبارزه علیه شبه نظامیان با دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا همکاری کند. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه درباره اعمال محدودیت‌های شدید در زمینه آزادی مذهب از سوی جمهوری اسلامی ایران هشدار داد. کوکب، زهرا و نرگس موسوی، دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، در نامه‌ای به علی شریعتی زندانی سیاسی از او خواستند به اعتصاب غذای خود پایان بدهد. مجلس نمایندگان آمریکا تحریم علیه ایران را با اکثریت قاطع تمدید کرد و نامهای جدیدی را هم به دلیل حمایت از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به فهرست تحریم شدگان افزود. روابط عمومی آموزش و پرورش تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد که به دلیل آلودگی هوا تمامی مدارس پایتخت در همه مقاطع تحصیلی در روز چهارشنبه هم تعطیل هستند. دادستان عمومی و انقلاب تهران روز سه‌شنبه در واکنش به اظهارات مشاور رئیس جمهوری در نمایشگاه مطبوعات اظهارات حسام الدین آشنا را توهین‌آمیز خواند. آقای آشنا غیر مستقیم گفته بود قوه قضاییه از قانون مطبوعات چیزی نمی‌داند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه گفت که فکر نمی‌کند دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی یا برجام را پاره کند. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز سه‌شنبه گفت ایران منتظر مواضع دونالد ترامپ در خصوص برجام است. آقای رضایی هشدار داد در صورت تجدید نظر آمریکا ایران آماده تجدید نظر در برجام است، اما آمادگی ادامه همکاری در این زمینه را هم دارد.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی از فوتبال مقدماتی جام جهانی در قاره‌های مختلف گرفته تا خبرهای از دنیای هندبال.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقه‌مندان ورزش، بامداد پنج شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا و تساوی بدون گل تیم‌های ملی ایران و سوریه، مسابقه‌ای که در مالزی برگزار شد در شرایط جوی بسیار نامناسب، زمینی که تبدیل به باتلاق شده بود و رقابتی که به هیچ وجه در قواره یک مسابقه رسمی بین‌المللی نبود، موضوعی که به شدت با اعتراض آقای کیروش سرمربی تیم ملی ایران مواجه شد، مبنی بر اینکه چرا باید بازی در این ورزشگاه برگزار بشه با چنین شرایطی، استادیومی که استاندارد نبود و مسائل دیگری که کاملا سایه انداخت به بحث فنی این دیدار. در نهایت هم توپی از خط دروازه نگذشت، یه فرصت طلایی داشت علیرضا جهانبخش که ضربه سرش وارد دروازه نشد، یه گلم رضا قوچان نجات به ثمر رسوند که آفساید گرفته شد. تو تصاویر آهسته تلویزیونی اونطور که کارشناسان فوتبال هم تایید کردن به نظر میرسید که گل صحیح بود، اما برحال این بازی بدون گل تموم شد. تیم ملی ایران همچنان صدر نشینه. در دیگر بازی های این گروه کره جنوبی تونست 2-1 ازبکستان رو شکست بده، در رده دوم قرار داره. بازی قطر و چین هم به میزبانی چین بدون گل به پایان رسید. دیدارهای دوستانه فوتبال دیشب برگزار شد در اروپا. ایتالیا و آلمان به تساوی بدون گل رسیدن. انگلستان مقابل اسپانیا تا دقیقه 89 با 2 گل پیش بود، اما 2 گل پیاپی در دقایق 89-90 دریافت کرد تا بازی با تساوی 2-2 به پایان برسه. تیم هندبال زنان شهرداری سنندج، هفته پیش اشاره کردیم که در جام باشگاه‌های آسیا شرکت کرده به میزبانی قزاقستان، بعد برمیگرده ایران. همزمان این هفته ثبت نام برای فصل جدید لیگ برتر بود که این تیم ثبت نام نمی‌کنه و این اتفاقی که در ورزش بانوان ایران ممکنه رخ بده، یه تیمی بره جام باشگاهی آسیا هم در رقابت‌های لیگ داخلی برای فصل جدید حتی شرکت هم نکنه. و خبر آخر در رابطه با عدنان امیری، قهرمان کیک بوکسینگ ایران که در رقابت‌های کیوان ترکیه هم موفق شد عنوان قهرمانی رو به دست بیاره، اهل شادگان در استان خوزستان، به دلیل بیکاری و مشکلات مالی اعلام کرده که کلیه خودش رو میفروشه که بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت. این خبر روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
خب گزارش ورزشی مهدی رستم‌پور رو دیدیم. دیروز ظهر مسابقه فوتبال ایران و سوریه داشت، مالزی برگزار می‌شد. نمیدونم دیدی یا ندیدی.
ندید.
یک بارون خیلی سیل‌آسای وحشتناکی میومدش. گزارشگر بازی گفتش کاش یک مقدار از این بارونی که الان داره اینجا توی این ورزشگاه میاد و سیل را افتاده توی شهر تهران میومد و یک مقدار این آلودگی هوا رو کاهش میداد و هوا رو تمیز میکرد.
متاسفانه سر صبح و خبر مناسبی نیست، ولی واقعیتی که داره در تهران اتفاق میفته.
یکی از اعضای شورای شهر تهران آقای حبیب کاشانی همونطور که توی خبرها اومده بود اعلام کرده که 412 نفر از شهروندان تهران از اول تا 23 آبان ماه در اثر آلودگی هوا جونشون رو از دست دادن.
من یه آماری پیدا کردم، البته مال 3 سال پیشه، ولی خب فکر نمی‌کنم اونقدر فرق کرده باشه، که بر اساس آماری که بهشت زهرا اعلام کرده بود، اون ماهایی که هوا آلوده تره در تهران یهو آمار مرگ و میر میره بالاتر و برعکس، وقتی هوا پاک تره مرگ و میر کاهش پیدا میکنه. و حتی اعلام شده که در این ماهایی که هوا آلوده تره کارمندان بهشت زهرا در یه شیفت اضافه کار میکنن و مثلا دیماه مثل اینکه پرکارترین شیفت، پرکارترین زمان سازمان بهشت زهراست
که پدیده وارونگی هوا اتفاق میفته.
آره، آره، وارونگی دما در دیماه مثل این که اوجشه و 70% مرگ و میرها در دیماه و بهمن ماه و اسفند ماه ناشی از بیماری های تنفسیه، که حالا بیماری ریوی، آسپ، برونشیت، آپنه، عفونت تنفسی و نارسایی تنفسی اینها و اینا بماند، علاوه بر این ایست قلبی و نمیدونم اون مسائل ناشی از سرب موجود در هوا که روی اعصاب و اینام تاثیر میذاره. که همه
حبیب کاشانی نکته دیگه‌ای هم گفته بودن راجع به این آلودگی هوا، گفته بودن که نه دولت نه شهرداری هیچ کدومشون مسئولیت آلودگی هوا و برطرف کردن اون رو قبول نمیکنن.
دلایلش هم میدونی که تا حالا بارها گفته شده، مثلا یکیش همینه که خیابون‌های تهران، معابر تهران ظرفیت این ماشین‌ها رو نداره، آسمان خراش ساخته میشه، بعضی از این واحدها مثلا یه دونه دو تا سه تا ماشین دارن و اصلا جا برای پارک اینها نیست، چه برسه به حرکت اینها. حالا اون کیفیت سوخت، کیفیت خود خودرو، محل قرار جایگیری کارخانجات و صنایع و همچنین موقعیت جغرافیایی تهران که خب در یک حالت دورش کوه قرار داره، اون بخش شمالش هم و هوا زیاد جابجا نمیشه.
در رابطه با همین موزر آلودگی هوا و درگذشت تعدادی از شهروندان تهرانی، خانم الهه روانشاد از همکارانمون در رادیو فردا یک گفتگوی انجام داده بود روز گذشته با آقای اسماعیل کهرم، کارشناس و مشاور سازمان محیط زیست ایران، در مورد همین مرگ و میر در تهران. بخشی از صحبت آقای کهرم رو اگر موفق باشید بشنویم و برگردیم.
بنده خودم تجربه شخصی که امروز در تهران دیدم، باور بفرمایید چنین شرایطی رو اصلا به یاد نمی آورم. یعنی این که نزدیکترین ساختمان ها دیده نمیشه، چرا اتومبیل ها درست میسیم که از داخل تونل رد میشه و یا این که از مه و یا برف داره به چشم شما میرسه. تعداد 400 نفر در سر شهادت خیلی زیاده. به نظر ببینید که در روزهای معمولی ما به طور متوسط روزی 14 نفر رو از دست میدیم در اثر آلودگی هوا، و در روزهای بحرانی این تعداد میگویند به 18 نفر هم میرسه.
خب اینم از بخش صحبت آقای اسماعیل کهرم در رابطه با مرگ و میر در تهران. کامنت ها رو اگه موافق باشی چند تاشو بهش اشاره بکنیم در همین رابطه.
مجید نوشته که تنها چیزی که توی ایران برای مسئولین و مقامات بلندپایه حکومت اهمیت نداره جان انسان هاست.
کاربر نوشته معین خیلی به نکته جالب اشاره کرده، نوشته به همون خدا که میپرسی خوزستان نصف سال و عسلویه همه سال وضعیتش از الان تهران بدتره، چشم چشم رو نمیبینه حتی یک متر، الان چون تهران دود اومده همه صداشون بلند شده.
حالا اونجا مشکل آب هم هست، نه تنها هوا بلکه مشکل آب هم وجود داره متاسفانه. کاظم نوشته که تمام تهران شده آسمان خراش، شهرداری مقصر اصلی این مشکله، درآمدهای نجومی شهرداری در صدور مجوز عامل اصلی آلودگی هواست، ولی عجیبه که هیچ اقدامی انجام نمیشه. بله.
خب اگه موافق باشیم بریم سراغ بخش موسیقی و بردیا افشین و پرفروش های بازار موسیقی در ایالات متحده. یه ذره مود عوض بشه.
واقعا سر صبح ببخشید.
با یک جهش بسیار چشمگیر، مجموعه آهنگ‌های فیلم ترولز در جدول پرفروش‌ترین های هفته در ایالات متحده از رده 31 به رده 3 رسیده و مطمئناً این صرفاً به دلیل به نمایش در اومدن خود فیلمه. ترولز یک انیمیشن سه‌بعدی و کمدی است که از 11 روز پیش در سینماهای ایالات متحده به روی پرده‌ها رفته و مورد استقبال هم قرار گرفته. Poppy is the leader of the trolls. مجموعه آهنگ‌های این فیلم رو عمدتاً جاستین تیمبرلیک تهیه کرده، آهنگساز، خواننده و هنرپیشه 35 ساله آمریکایی، و اکثرشون رو خودش اجرا کرده یا به تنهایی یا به همراه هنرمندانی دیگه چون زوی دشانل که از صداپیشه‌ها به جای شخصیت‌های کارتونی این فیلمند. تک آهنگ اصلی از این مجموعه اثری است به اسم Can't Stop the Feeling، نمیتونم جلوی این احساس رو بگیرم، که یک تک آهنگ رقصی تو فضای دیسکو سول و در این تابستون یکی از داغ‌ترین‌ها بوده، در مقاطعی در 20 کشور جهان شماره 1 بوده و در 10-15 کشور جهان شماره 2 یا شماره 3. دومین آلبوم پرفروش هفته در ایالات متحده آمریکا با فروشی معادل 50,000 نسخه اثری است به اسم هیر یا اینجا، که این ششمین آلبوم استودیویی است از آلیشا کیز، چهره سرشناس موسیقی ریتم اند بلوز. البته این برای آلیشا کیز یک موفقیت تجاری امیدوار کننده به حساب نمیاد. به طور مثال دو آلبوم پیشینش به ترتیب در هفته اول انتشارشون 417,000 نسخه و 159,000 نسخه فروش داشتند. با این حال این اثر تازه از این خواننده، آهنگساز و هنرپیشه 35 ساله آمریکایی با استقبال نسبتاً گرم منتقدین هنری روبرو شده، از جمله این که یک شنبه این هفته امیلی مک‌کی در هفته نامه ابزرور با دادن امتیاز خوب 4/5 به این آلبوم درباره این اثر در نقدش نوشت: در بین آثار اخیر از هنرمندان آمریکایی آفریقایی تبار که به مضامین سیاسی پرداخته اند، این اثری است شاخص. توجه آلیشا کیز به مسائل اجتماعی و سیاسی در این اثر در قطعه چون هولی وار یا جنگ مقدس به وضوح به چشم میاد. Keep yourself locked in, yourself locked in. Yeah, we can hate each other and fear each other. We can build these walls between each other, baby, blow by blow and brick by brick. Keep yourself locked in, yourself locked. Oh. و پرفروش ترین آلبوم هفته با فروشی معادل 129,000 نسخه اثری است به اسم This House Is Not For Sale یا این خانه فروشی نیست. این 13th آلبوم استودیویی است از گروه بونجاوی، یک گروه قدیمی پرطرفدار و راک، گروهی از شمال شرق آمریکا و از نیوجرسی. این 6th آلبوم از این گروه که تونسته شماره 1 آمریکا شه. با این حال استقبال منتقدین از این اثر تازه از بونجاوی استقبال خیلی گرمی نبوده، از جمله روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا به اون امتیاز نچندان خوب 2/5 رو داده. با این حال خود جان بونجاوی مرد اصلی گروه بونجاوی سال پیش گفته بود این گروه بعد از این همه سال اصراری به اثبات خودش نداره و در این اثر تلاش میکنه به فضای اولیه آثار گروه برگرده. گروه بونجاوی 5 روز پیش ویدیوی تازه رو منتشر کرد که برای تک آهنگ پایانی این آلبومه، تک آهنگی به اسم Come on up to our house، بیا بالا یک سر به خونه ما بزن.
بنده و شنونده رادیو فردا هستید، برنامه صبحانه با خبر. دعوت میکنم که در بخش دوم هم همچنان با ما همراه باشید و بمونید.
خیلی ممنون که همراه ما هستید، همچنان ازتون دعوت میکنم پیش از هر چیز در بخش دوم هم شنونده و بیننده خبرهای این ساعت باشید.
کنگره آمریکا تحریم علیه ایران را تمدید کرد.
باراک اوباما در سفر به اروپا ناتو را برای آمریکا حیاتی خواند.
سازمان ملل درباره بدرفتاری با بهائیان در ایران هشدار داد.
مجلس نمایندگان آمریکا تحریم علیه ایران را با اکثریت قاطع تمدید کرد و نامهای جدیدی را هم به دلیل حمایت از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به فهرست تحریم شدگان افزود. نمایندگان عضو هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات به تمدید این قانون رأی دادند. طرح تمدید تحریم‌ها علیه ایران به ایالات متحده اجازه می‌دهد که در صورت نقض برجام از سوی ایران تهران را مجازات کند. آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی در مقابل توقف بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای ایران موافقت کردند که برخی تحریم‌ها لغو شوند. بر اساس قانون تحریم ها در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات بین المللی برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه خود به خود به حالت تعلیق در خواهد آمد. ایران به همراه روسیه متهم است که با حمایت از حکومت بشار اسد در سوریه هزاران غیر نظامی را به کشتن داده است. در مقابل مسکو میگوید تروریست ها را در سوریه هدف قرار داده و ایران هم میگوید که در سوریه تنها حضور مستشاری دارد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین سفر رسمی به اروپا تأکید کرده است که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی برای منافع واشنگتن حیاتی است. آقای اوباما همچنین بار دیگر خواستار یکپارچه ماندن اتحادیه اروپا شد و اروپای یکپارچه را برای ایالات متحده مفید خواند. او درباره آنچه ملی‌گرایی کورکورانه نامید و اروپایی‌ها هشدار داد. رئیس جمهوری آمریکا در آخرین سفر رسمی خود به عنوان رئیس دولت قصد دارد به رهبران اروپا اطمینان دهد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا به تعهدات واشنگتن در قبال همپیمانانش پایبند است. دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی خود چندین بار از نقش آمریکا در ناتو انتقاد کرده بود و خواستار تأمین هزینه‌های این پیمان نظامی از سوی دیگر اعضا شده بود. آقای اوباما روز سه‌شنبه در آتن با رئیس جمهوری یونان دیدار کرد. او امروز به برلین خواهد رفت و پس از گفتگو با رهبران آلمان برای شرکت در کنفرانس اقتصادی آسیا اقیانوسیه به پرو می رود.
سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه درباره اعمال محدودیت‌های شدید در زمینه آزادی مذهب از سوی جمهوری اسلامی هشدار داد. در پیشنویس قطعنامه‌ای که به تصویب کمیته حقوق بشر مجمع عمومی رسید، همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده به بازداشت‌های خودسرانه پایان دهند. جامعه بین‌المللی بهائیان گفته است که تدوین این قطعنامه پس از آن صورت گرفت که گزارش‌هایی را درباره بدرفتاری با بهائیان ایران در اختیار بانکیمون دبیر کل سازمان قرار داده است. در واکنش به این اقدام، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران سازمان ملل را متهم کرد که اجازه داده است از حقوق بشر به عنوان دستمایه‌ای برای بازی‌های سیاسی استفاده شود.
روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران، استان تهران، روز سه‌شنبه اعلام کرد که به دلیل آلودگی هوا تمامی مدارس پایتخت در تمامی مقاطع تحصیلی در روز چهارشنبه هم تعطیل هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اداره آموزش و پرورش تهران ادامه یافتن روند آلودگی هوا و افزایش آلاینده‌های غیر مجاز در هوای پایتخت را دلیل این تصمیم اعلام کرده است. همچنین کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران از روز دوشنبه هفته جاری مهدهای کودک، مدارس پیشدبستانی و برخی از مدارس در پایتخت و چندین شهرستان استان تهران را به دلیل آلودگی بیش از حد هوا تعطیل اعلام کرده بود. تهران با بیش از 13 میلیون نفر جمعیت یکی از آلوده ترین کلان شهرهای جهان به شما می رود و دولت‌های مختلف تا کنون نتوانستند عوامل انسانی افزایش آلودگی هوا را کنترل و مهار کنند.
کوکب، زهرا و نرگس موسوی، دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، در نامه‌ای به علی شریعتی زندانی سیاسی از او خواستند به اعتصاب غذای خود پایان دهد. به نوشته وبسایت کلمه، سه دختر آقای موسوی و خانم رهنورد خطاب به علی شریعتی نوشتند او باید زنده بماند تا روزی که به تعبیر آنها حبس‌ها به پایان برسد و پدر و مادرشان به همراه مهدی کروبی رفع حصر شوند. علی شریعتی در سال 1393 خورشیدی به دلیل شرکت در تجمع اعتراض به اسید پاشی سریالی علیه زنان در اصفهان بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد. او تا سه‌شنبه در 15 روز اعتصاب غذا به سر می برد. خانواده علی شریعتی می گویند مسئولان زندان به آنها گفتند که نمی توانند او را زنده نگه دارند. یک روز پیش کمپین بین المللی حقوق بشر از ادامه اعتصاب غذایی 7 زندانی دیگر هم خبر داده بود. مهدی و حسین رجبیان، محمد علی طاهری، وحید صیادی نصیرپور، آرش صادقی، رسول رضوی و مرتضی مرادپور زندانیانی هستند که علاوه بر علی شریعتی در اعتصاب غذا به سر می برند.
باز هم صحبت از تمدید تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مرتبط با نفت و انرژی، برخی صنایع حساس و مبادلات ارزی و مالی است. به طوری که مجلس نمایندگان عصر دیروز شنبه بار دیگر قانون تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. ببینیم و بشنویم گزارش بنیامین صدر رو در این رابطه.
قانون تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران برای یک دوره 10 سالی دیگر در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد. عصر سه‌شنبه مجلس نمایندگان آمریکا این قانون را با 419 رأی موافق و تنها 1 رأی مخالف تصویب کرد. اعتبار این قانون که به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای و برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران تصویب و صنایع نفت و گاز، بانکی و نظامی را در ایران هدف تحریم قرار داده تا پایان سال جاری میلادی بود. باراک اوباما که حدود 2 ماه دیگر کاخ سفید را به دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا تحویل خواهد داد، تمایل چندانی به تمدید این قانون نداشت، هرچند مخالفت جدی نیز با تمدید این قانون نکرد. رئیس جمهوری دموکرات آمریکا که سال گذشته با جمهوری اسلامی ایران به یک توافق جامع بر سر پرونده هسته‌ای رسید، معتقد بود که نیاز چندانی به تمدید این قانون احساس نمی‌شود، چون که سازوکارهای لازم در توافق هسته‌ای برای تحریم دوباره جمهوری اسلامی در صورت تخلف از برجام در نظر گرفته شده و علاوه بر آن رئیس جمهوری آمریکا هم از اختیار کافی برای اعمال تحریم‌های بیشتر برخوردار است. از مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، درباره مواجهه ایران با فشار احتمالی بیشتر دولت آقای ترامپ و تأثیر این فشار بر ادامه برجام پرسیدم. مجید محمدی:
اگر دولت آقای ترامپ هدفش این نباشه که برجام رو کاملا کنار بگذاره و کنگره هم در پی این نباشه که کاملا تحریم‌های گذشته رو برگردونه به جهتی که جمهوری اسلامی برجام رو منقضی بدونه، تحریم‌های آینده کنگره عمدتاً متوجه سپاه و شرکت‌های تحت نظر اون خواهد بود. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران در امور بانکی، در امور صنعتی، در امور مالی سپاه درش نقش قابل توجهی داره، این تحریم‌ها میتونه تأثیر قابل توجهی بر جمهوری اسلامی داشته باشه و روابط میان ایران و امریکا رو به سمت تخریب بیشتر سوق بده. اما من بعید میدونم که وضعیت به ما قبل برجام در ایران برگرده، حتی اگر تحریم‌ها تمدید یا تشدید بشه.
کنگره آمریکا قانون تحریم‌های ایران موسوم به ایران سانکشنز اکت را در سال 1996 میلادی تصویب و از آن موقع تا کنون یک بار آن را تمدید کرده است. این قانون زیر بنای تحریم‌های یک جانبه دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت پیام‌های تلفنی شما با صدای شما میرسه. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 2402-02-2112-2112.
جناب دولت آبادی دادستان محترم تهران، مثل این که سرکار قوه قضاییه‌ای که شما دادستان آن هستید متوجه نیستید که اکثر مشکلات کشور به واسطه وجود چنین قوه قضاییه ناکار آمدیست. از ماجرای کوی دانشگاه بگم، قتل‌های زنجیره‌ای، اعتراضات 88، تقلب در انتخابات، قتل دکتر پوراندرجانی، جنایت سعید طوسی، قتل زهرا کاظمی، قتل ستار بهشتی، کدام یک از این موضوعات به نتیجه رسید که اینقدر به این قوه ناکارآمد می‌بالید؟
مردم ایران خودشون میدونن چه کار بکنن چه کار نکنن، یا دولت ایران خودش میدونه. به کشورهای دیگه مربوط نداره که به فضای داخلی ایران بخوان کاری انجام بدن یا ندن، دخالتی بکنن. ما نمیخوایم هیچ کشور دخالت بکنه، یا آمریکا باشه یا شوروی باشه یا نمیدونم فرانسه باشه یا هر کشور، یا عربستان یا هر کشوری باشه. ما خودمون ملت ایران خودمون میدونیم چه کار کنیم. ما خودمون ایران خودمون میسازیم، دولت ایران هم ایران میسازه.
این آقایون سردمدار جمهوری اسلامی انقدر توی این 38 سال دروغ گفتن به مردم که من به عنوان یک جوان 38 ساله اگر صبح روشن اینا به من بگن صبح، میگم آقایون دروغ میگید، به خدا دروغ میگید، الان شبه.
بحران در نظام بانکی ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز برنامه صبحانه با خبره و برای همین همراه میشیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه از فرانسه. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، روز گذشته در یک نشست رسمی حال و روز نظام بانکی ایران رو نامناسب توصیف کرده و افسوده که در حال حاضر نزدیک به 45% از منابع و دارایی‌های بانک‌ها منجمد و غیر قابل استفاده است. آقای خاوند، چه عواملی باعث شده که حدود نیمی از منابع و دارایی‌های بانک‌ها نتونن اونطور که رئیس بانک مرکزی گفته مورد استفاده قرار بگیرن؟
اگر نسبت ارائه شده از طرف آقای سیف رو ملاک قرار بدیم، تقریبا نصف دارایی‌هایی که در ترازنامه بانک‌ها جزء منابع اونها به حساب اومده واقعیت نداره و فقط روی کاغذ هست یا در حافظه کامپیوترها. به اینا میگن دارایی‌های سمی یا دارایی‌های سوخت شده، چون که یا قابل وصول نیستند یا به سختی قابل وصولند. یک مورد چیزی هست که به اون میگن مطالبات غیر جاری یا معوق، منظور تسهیلاتی هست که در اختیار شماری از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی قرار گرفته، ولی بخش بسیار بزرگی از اونها هیچ وقت به بانک بر نمیگردند. دوم، دارایی هایی است که بانک ها سرمایه گذاری کردند در زمین و مسکن و در حال حاضر با توجه به رکود شدید در بازار مسکن قابل نقد شدن نیستند. و بالاخره مورد سوم، مطالبات بانک هاست از دولت که میدونیم به دلایل گوناگون از جمله وضعیت بازار نفت توانایی بازپرداخت این دارایی ها رو نداره. با توجه به این موارد میشه گفت که شمار زیادی از بانک‌های ایرانی عملاً در حال حاضر در حالت ورشکستگی هستند.
آقای خوبان، خب چرا بانک مرکزی به نظرتون نتونسته که جلوی پیدایش این وضعیت رو بگیره؟
عمدتاً به این دلیل که بانک مرکزی جمهوری اسلامی از استقلال لازم برخوردار نیست. در همه کشورهای پیشرفته دنیا استقلال بانک مرکزی همونقدر اهمیت داره که استقلال قوه قضاییه. در شمار قابل توجهی از کشورهای در حال توسعه هم بانک‌های مرکزی به استقلال دست پیدا کردن و اجازه نمیدن منابع بانکی تبدیل بشن به دارایی‌های سمی. البته دلایل دیگری هم میشه ذکر کرد برای پیدایش این وضعیت.
بله، خب این وضعیت نامناسب نظام بانکی که رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته بر اون تاکید کرده، چه پیامدهایی داره برای اقتصاد ایران؟
بانک‌ها در ایران نقش بسیار مهمی دارند در تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور. وقتی که نزدیک به نیمی از دارایی‌های بانک‌ها سمی باشند و غیر قابل استفاده، بانک‌ها دیگه توان تسهیلات دهی ندارند. به همین دلیل شکایت اصلی صاحبان کسب و کار در ایران مشکل دریافت تسهیلات هست از بانک‌ها. بانک‌ها وقتی که نیمی از دارایی‌هاشون سوخته باشه، به بنگاه‌های نیازمند دریافت تسهیلات چه جوابی میتونن بدن؟
بله، ممنون از فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه از پاریس.
منم از شما تشکر میکنم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
اما در ادامه این برنامه،
جانبخش بلند به روی دروازه، در اون شلوغی فرصت هست. سید جلال،
تساوی ایران و سوریه در باتلاق مالزی.
بازیکنان برها رضایان توپ رو میفرسته به روی دروازه، یه فرصت از یه مهار سینه.
گزارش آب و هوا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 32 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و همدان با حداقل دمای 5 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. سازمان هواشناسی از کاهش آلودگی هوای تهران و برخی استانها از روز پنج شنبه خبر داده و اعلام کرده که از بعد از ظهر این روز به سبب خارج شدن هوا از حالت سکون در استانهای واقع در دامنه های جنوبی البرز، کاهش آلودگی هوا پیش بینی میشه. علاوه بر این، طی 3 روز آینده در استانهای واقع در حاشیه دریای خزر آسمان ابری همراه با مه رقیق و در برخی مناطق مه غلیظ همراه با بارش باران پیش بینی میشه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین سفر رسمی به اروپا تأکید کرده است که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو برای منافع واشنگتن حیاتی است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید آماده است برای مبارزه علیه شبه نظامیان با دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا همکاری کند. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه درباره اعمال محدودیت‌های شدید در زمینه آزادی مذهب از سوی جمهوری اسلامی ایران هشدار داد. کوکب، زهرا و نرگس موسوی، دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، در نامه‌ای به علی شریعتی زندانی سیاسی از او خواستند به اعتصاب غذای خود پایان دهد. مجلس نمایندگان آمریکا تحریم علیه ایران را با اکثریت قاطع تمدید کرد و نام‌های جدیدی را هم به دلیل حمایت از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به فهرست تحریم شدگان افزود. روابط عمومی آموزش و پرورش تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد که به دلیل آلودگی هوا تمامی مدارس پایتخت در همه مقاطع تحصیلی در روز چهارشنبه هم تعطیل هستند. دادستان عمومی و انقلاب تهران روز سه‌شنبه در واکنش به اظهارات مشاور رئیس جمهوری در نمایشگاه مطبوعات اظهارات حسام الدین آشنا را توهین‌آمیز خواند. آقای آشنا غیر مستقیم گفته بود قوه قضاییه از قانون مطبوعات چیزی نمی‌داند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه گفته است که فکر نمی‌کند دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی یا برجام را پاره کند. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز سه‌شنبه گفت ایران منتظر مواضع دونالد ترامپ در خصوص برجام است. آقای رضایی هشدار داد در صورت تجدید نظر آمریکا ایران آماده تجدید نظر در برجام است، اما آمادگی ادامه همکاری در این زمینه را هم دارد.
تیم ملی فوتبال ایران در پنجمین بازی در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی با سوریه مساوی کرد. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا و تساوی بدون گل تیم‌های ملی ایران و سوریه، مسابقه‌ای که در مالزی برگزار شد در شرایط جوی بسیار نامناسب، زمینی که تبدیل به باتلاق شده بود و رقابتی که به هیچ وجه در قواره یک مسابقه رسمی بین‌المللی نبود، موضوعی که به شدت با اعتراض آقای کیروش سرمربی تیم ملی ایران مواجه شد، مبنی بر اینکه چرا باید بازی در این ورزشگاه برگزار بشه با چنین شرایطی، استادیومی که استاندارد نبود و مسائل دیگری که کاملا سایه انداخت به بحث فنی این دیدار. در نهایت هم توپی از خط دروازه نگذشت. یه فرصت طلایی داشت علیرضا جهانبخش که ضربه سرش وارد دروازه نشد، یه گلم رضا بوچان نجات به ثمر رسوند که آفساید گرفته شد. تو تصاویر آهسته تلویزیونی اونطور که کارشناسان فوتبال هم تایید کردن به نظر میرسید که گل صحیح بود، اما برحال این بازی بدون گل تموم شد. تیم ملی ایران همچنان صدرنشینه. در دیگر بازی‌های این گروه کره جنوبی تونست 2-1 ازبکستان رو شکست بده، در رده دوم قرار داره. بازی قطر و چین هم به میزبانی چین بدون گل به پایان رسید. دیدارهای دوستانه فوتبال دیشب برگزار شد در اروپا. ایتالیا و آلمان به تساوی بدون گل رسیدن. انگلستان مقابل اسپانیا تا دقیقه 89 با 2 پیش بود، اما 2 پیاپی در دقایق 89-90 دریافت کرد تا بازی با تساوی 2-2 به پایان برسه. تیم هندبال زنان شهرداری سنندج، هفته پیش اشاره کردیم که در جام باشگاه‌های آسیا شرکت کرده به میزبانی قزاقستان، بعد برمیگرده ایران. همزمان این هفته ثبت نام برای فصل جدید لیگ برتر بود که این تیم ثبت نام نمی‌کنه و این اتفاقی که در ورزش بانوان ایران ممکنه رخ بده، یه تیمی بره جام باشگاه‌های آسیا و در رقابت‌های لیگ داخلی برای فصل جدید حتی شرکت هم نکنه. و خبر آخر در رابطه با عدنان امیری، قهرمان کیک بوکسینگ ایران که در رقابت‌های کیوان ترکیه هم موفق شد عنوان قهرمانی رو به دست بیاره، اهل شادگان در استان خوزستان، به دلیل بیکاری و مشکلات مالی اعلام کرده که کلیه خودش رو میفروشه که بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت. این خبر روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
بعد از ورزش نوبت موسیقیه. بردیا افشین و پرفروش‌ترین های هفته در بازار موسیقی ایالات متحده آمریکا.
با یک جهش بسیار چشمگیر مجموعه آهنگ‌های فیلم ترولز در جدول پرفروش‌ترین های هفته در ایالات متحده از رده 31 به رده 3 رسیده و مطمئناً این صرفاً به دلیل به نمایش در اومدن خود فیلمه. ترولز یک انیمیشن سه‌بعدی و کمدی است که از 11 روز پیش در سینماهای ایالات متحده به روی پرده‌ها رفته و مورد استقبال هم قرار گرفته.
Poppy is the leader of the trolls.
مجموعه آهنگ‌های این فیلم رو عمدتاً جاستین تیمبرلیک تهیه کرده، آهنگساز، خواننده و هنرپیشه 35 ساله آمریکایی، و اکثرشون رو خودش اجرا کرده یا به تنهایی یا به همراه هنرمندانی دیگه چون زوی دشانل که از صداپیشه‌ها به جای شخصیت‌های کارتونی این فیلمند. تک آهنگ اصلی از این مجموعه اثری است به اسم Can't Stop the Feeling، نمیتونم جلوی این احساس رو بگیرم، که یک تک آهنگ رقصی تو فضای دیسکو سول و در این تابستون یکی از داغ‌ترین‌ها بوده، در مقاطعی در 20 کشور جهان شماره 1 بوده و در 10-15 کشور جهان شماره 2 یا شماره 3. دومین آلبوم پرفروش هفته در ایالات متحده آمریکا با فروشی معادل 50,000 نسخه اثری است به اسم هیر یا اینجا، که این ششمین آلبوم استودیویی است از آلیشا کیز، چهره سرشناس موسیقی ریتم اند بلوز. البته این برای آلیشا کیز یک موفقیت تجاری امیدوار کننده به حساب نمیاد. به طور مثال دو آلبوم پیشینش به ترتیب در هفته اول انتشارشون 417,000 نسخه و 159,000 نسخه فروش داشتن. با این حال این اثر تازه از این خواننده، آهنگساز و هنرپیشه 35 ساله آمریکایی با استقبال نسبتاً گرم منتقدین هنری روبرو شده، از جمله اینکه یک شنبه این هفته امیلی مک‌کی در هفته نامه ابزرور با دادن امتیاز خوب 4/5 به این آلبوم درباره این اثر در نقدش نوشت: در بین آثار اخیر از هنرمندان آمریکایی آفریقایی تبار که به مضامین سیاسی پرداخته اند، این اثری است شاخص. توجه آلیشا کیز به مسائل اجتماعی و سیاسی در این اثر در قطعه چون هولی وار یا جنگ مقدس به وضوح به چشم میاد. Keep yourself locked in, yourself locked in. Yeah, we can hate each other and fear each other. We can build these walls between each other, baby, blow by blow and brick by brick. Keep yourself locked in, yourself locked. Oh. و پرفروشترین آلبوم هفته با فروشی معادل 129,000 نسخه اثری است به اسم This House Is Not For Sale یا این خانه فروشی نیست. این 13 آلبوم استودیویی است از گروه بونجاوی، یک گروه قدیمی پرطرفدار و راک، گروهی از شمال شرق آمریکا و از نیوجرسی. این 6 آلبوم از این گروه که تونسته شماره 1 آمریکا شه. با این حال استقبال منتقدین از این اثر تازه از بونجاوی استقبال خیلی گرمی نبوده، از جمله روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا به اون امتیاز نچندان خوب 2/5 رو داده. با این حال خود جان بونجاوی، مرد اصلی گروه بونجاوی، سال پیش گفته بود این گروه بعد از این همه سال اصراری به اثبات خودش نداره و در این اثر تلاش میکنه به فضای اولیه آثار گروه برگرده. گروه بونجاوی 5 پیش ویدیوی تازه رو منتشر کرد که برای تک آهنگ پایانی این آلبومه، تک آهنگی به اسم Come on up to our house، بیا بالا یک سر به خونه ما بزن.
خب پایان صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 26 آبان. ممنون از این که در این یک ساعت با ما همراه بودید. من مهدی طاهباز خداحافظی میکنم. ازتون شاد و پر انرژی باشید.
ازتون سپاسگزارم که در این یک ساعت همراه ما بودید. امیدوارم که دمتون گرم و سرتون شاد باشه و در این روزهایی که هوای تهران و هوای بعضی از شهرهای ایران آلوده است، سالم و سلامت و سرخوش و شاد باشید. همراه من بمونید تا چند لحظه دیگه مروری خواهم داشت بر خبرهای این ساعت.